بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من انصاره و اعوانه. خب، دنباله بحث عصمت انبیا در قرآن کریم در داستان حضرت موسی در قرآن بودیم. ان شاء الله این شب جمعه و شب جمعه هفته بعد به لطف الهی که آخرین جلسه قبل از تعطیلات تابستانی خواهد بود که ان شاء الله عرض خواهم کرد پایان جلسه، مسائلی که در رابطه با حضرت موسی است تقریبا در قرآن تمام میشه که ما ان شاء الله این دو هفته بحث حضرت موسی رو هم تکمیل میکنیم و جمع میکنیم که برای بعد از تعطیلات و بعد از برنامه‌های خاص ماه مبارک انبیای دیگر رو بحثش رو با هم ان شاء الله به لطف الهی آغاز کنیم. از جمله مواردی که در رابطه با حضرت موسی در قرآن کریم مطرح شده و برخی روی اون انگشت گذاشتن و اشکال و ایراد گرفتن، آیه شریفه 143 از سوره مبارکه اعراف هست. داستانش رو همتون میدونید، قضیه معروفی است در رابطه با حضرت موسی. آیه شو بخونم، اشکالی که به نظر برخی رسیده طرح کنیم، با هم به بررسی این ایراد یا اشکال بپردازیم. در آیه 143 سوره اعراف ذات اقدس الهی فرموده است: ولما جاء موسی لمیقاتنا. پس زمانی که، وقتی که، هنگامی که آمد موسی برای اون میقاتی که ما معین کردیم، و کلمه ربه، پروردگارش با او سخن گفت. قال، موسی بعد از اون که خدا با او سخن گفت در اون میقات، گفت رب، خدای من، ارنی انظر الیک، خودتو به من نشون بده، خودتو به من بنمایان. انظر الیک، من به تو نگاه کنم، تو رو ببینم. قال لن ترانی، ذات اقدس الهی فرمود لن ترانی، هرگز مرا نخواهی دید، مرا نمیتوانی ببینی، ولکن انظر الی الجبل، لکن به این کوه به این جبل نگاه کن، فان استقر مکانه، اگر در جایش مکانش سر جاش مستقر موند، استوار موند، ثابت موند، فان استقر مکانه فسوف ترانی، پس تو هم مرا خواهی دید. فلما تجلا ربه للجبل، پس هنگامی که رب حضرت موسی تجلی نمود بر اون کوه، جعله دکا، قرار داد اون کوه را پودر شده و مندک شده و کاملا کوبیده شده و پخ شده، و خر موسی صعقا، و افتاد موسی در حالت قش و بیهوشی که برخی صعقا رو مرده هم ترجمه کردن، موسی افتاد به حالت مرده، موسی افتاد به حالت بیهوشی. فلما افاق، پس زمانی که به حال آمد، به هوش آمد، اگر ترجمه مرده رو بگیریم صحیح باشه، دوباره در او جان دمیده شد. قال، گفت حضرت موسی، سبحانک، منزهی تو، ذات اقدس الهی، توبت الیک، توبه می کنم به سوی تو، و انا اول المؤمنین، و من اول ایمان آورندگانم. این آیه شریفه 143 از سوره مبارکه اعراف. خب اشکالی که میکنن چیه؟ میگن شیعیان عقیدهشون این است که انبیا برجستگان عالم وجودن، اونها نسبت به دیگران یه سر و کله بالاترن، اونها معصومن، اونها علم لدنی دارن، اونها انسانهای عادی نیستن. خب پس چطور حضرت موسی که یک پیغمبر اولوالعزم است به خدا میگه خودتو به من نشون بده، و خدام جواب بده لن ترانی، هرگز نمیتونی ببینی؟ یعنی حضرت موسی نعوذ بالله این مقدار نمیدونست که خدا رو نمیشه دید که به خدا بگه خودتو به من نشون بده؟ و این چه سوالیه؟ از حالا در مقام تمثیل و تشبیه عرض کنم، اگر یک کلاس علمی سطح بالای ارزنده ای که یه عده شاگردان لایق اون سطح پای درسی استادی نشستن، یه دفعه یه نفری که روش هم خیلی حساب میکنیم یه سوال بسیار مسخره پیش پا افتاده ای که از نظر همه اون جمع این سوال سوال مثلا بیهوده ای بیا طرح کنه، ارزش علمی اون شاگرد در نظر اون استاد و بقیه شاگردان زیر سوال نمیره؟ این چه سوالی بود تو کردی؟ شخصی مثل حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کنه خودتو به من نشون بده، و خدام جواب بده که تو نمیتونی هرگز منو ببینی، و بعدم که تجلی رخ میده، که حالا این تجلی چیه باید بحث کنیم، بعدم که تجلی الهی رخ میده کوه مندک میشه و از بین میره و پودر میشه، حضرت موسی بیهوش میشه و بهوش میاد، میگه سبحانک توبت الیک، توبه کردم. پس معلومه یک کاری کرده بوده که توبه کرده. توبه معمولا باید، دارم اشکال مطرح میکنم، توبه معمول اینجوری میگن، توبه معمولا باید یک کاری کرده باشه که بعدش توبه کنه، خطایی، لغزشی، گناهی مثلا سر زده، پس معلومه این درخواست به جایی نبوده که توبه کرده. و انا اول المؤمنین، نه من اول کسی هم که ایمان میارم به این که مثلا نباید اینجوری عمل میکردم. این اصل اشکاله. پس اصل اشکال چی شد؟ قرآن کریم صریح می‌فرماید که حضرت موسی پیغمبر در میقات به ذات اقدس الهی عرض می‌کنه خود تو به من بنمایان تا تو را ببینم، جواب میاد لن ترانی، بعدم برای اینکه لن ترانی رو بهش بفهمونه ندا میاد که به این جبل، به این کوهی که نشون میده در میقات کوهی هم بوده، به این کوهی که الان شما در این میقات آمدی نگاه کن، اگر سر جاش مستقر موند پس منم میتونی ببینی. تجلی الهی بر کوه به گونه ای بود که کوه رو کاملا پودر و مندک کرد و در روی زمین پهن نمود، یعنی ببینید حتی کوه با اون قدرت در مقابل یک تجلی الهی تحمل نمیتونه بکنه. حضرت موسی هم بیهوش شد و افتاد و بعدش هم توبه کرد و از خدا خواست که مثلا او را بپذیرد. پس چرا باید یک پیغمبر اولوالعزم چون این درخواستی کرده باشن؟ این اصل اشکال یا اصل ایرادی که به نظر برخی که در مقام عصمت انبیای عظام علیهم السلام میخوان ایراد وارد کنن، خب یه همچه اشکالی به ذهنشون رسیده. جواب: کل تفاسیری که در طول تاریخ اسلام و قرآن ما داریم و روایاتی که از معصومین علیهم السلام در رابطه با این موضوع به ما رسیده، چون طبیعی است که این سوال فقط به ذهن ما که قرن 14 همیم که نرسیده، که همون صدر اسلام هم مسلمان ها براشون این سوال بود، حتی مأمون از امام رضا این رو سوال کرده، امام بهشون جواب دادن، برخی شاگردای امام صادق علیه السلام از امام صادق پرسیدن، حضرت براشون توضیح فرمودن. کل جوابهایی که در طول تاریخ اسلام و قرآن مفسرین در این رابطه بیان کرده اند و تو روایات ما بدان اشاره شده، دو جوره. این دو جور منافی با هم نیست در طول همه. یکی نسبت به سطوح عامه مردمه و از دید عامه مردم مطرح کردن، روایات هم بر همین مبنا در این رابطه اونچه که عموم بتونن بفهمن براشون دشوار نباشه گفتن، شواهدی هم از قرآن کریم براش ارائه کردن. کلان عرض میکنم، مثلا مرحوم سید مرتضی برادر سید رضی از نوادگان امام کاظم علیه السلام که جلو حرم کاظمین علیه السلام گنبد کوچولویی هم داره و اونجا دفنه، از برجستگان عالم اسلامن، بیش از 1000 سال قبل شاگرد شیخ مفیدن، کتابی به نام تنزیه الانبیا در این رابطه نوشته. همین هر دو مطلبی که الان میخوام عرض کنم ایشون هم فشرده در اون کتاب 1000 سال قبل فرمودن. منتها در طول تاریخ بزرگان مفسرین اومدن هی توضیح دادن، بس دادن، بعضی ها توی یه زمینه، بعضی ها توی یه زمینه. حالا من هر دو زمینه رو خدمتتون عرض میکنم. زمینه اول که برای عموم قابل استفاده است و بدان اشاره شده اینه که این سوال حضرت موسی سوال شخص خودشون نبوده، سوال از طرف قومش بوده، یعنی بنی اسرائیل، که میدونید ایرادات بنی اسرائیلی معروفه. یه مردمی بودن اطرافیان حضرت موسی و بنی اسرائیل که عجیب اشکال تراشی میکردن، عجیب یک دو میکردن. مثلا در سوره بقره قبلا بحثشو کردیم با هم، یه دستور نازل شد که به اینا بگید یه گاو در راه خدا بکشن، چه رنگی باشه، چند ساله باشه، چجوری باشه، انقدر چونه چرا کردن که تا امر بر خودشون مشکل کردن. لذا در تاریخ هم معروف شده ایرادات بنی اسرائیلی. اینا به عناوین مختلف حضرت موسی رو در این فشارها قرار می دادن. اینا اومدن به حضرت موسی گفتن که تو از طرف خدایی، خب خدا تو به ما نشون بده. حضرت موسی 70 تن، این 70 تن هم تو آیه اومده، بعد میخونم، 70 تن از سران بنی اسرائیل رو جدا کرد، خب شما با ما بیا بریم میقات، من درخواست این مردم رو عرضه کنم ببینید جواب چی میاد. یعنی چی؟ یعنی من که میدونم خدا قابل رؤیت نیست، آخه هر کسی اندکی اطلاع داشته باشه، اندکی، پیغمبر که چی، اندکی اطلاع دینی داشته باشه نمیفهمه که یه چیزی که با چشم سر دیده بشه این باید جسم باشه، این باید ماده باشه، این باید محسوس باشه، این باید جزئی باشه تا مرئی باشه. خدای با اون عظمت مگه جسمه، مگه محسوسه، مگر مادیت در اون راه داره؟ یعنی اینو موسی نمیدونسته؟ اینی که هر کسی میفهمه. کسی که حالا آیه بعدشو میخونم خدا راجع به حضرت موسی چه تعریفی رو بیان میکنه، یه انسانی رو که خدا اونگونه معرفی میکنه، او نمیدونستی که خداوند قابل رؤیت نیست. خب عقلم خوب چیزیه، از قدیم الایام میگفتن شنوندن باید عاقل باشد، خب خوانندن باید عاقل باشه، خب خواننده لااقل رو این آیه این فکر رو بکنه که آیا میشه عقلا پذیرفت یک پیغمبر یه همچون مطلبی رو نمیدونسته؟ لذا اونا اومدن گفتن با توجه به آیات دیگر این سوال اون مردم نادان بود که حضرت موسی میخواست به اونا بفهمونه و چی دارید سوال میکنید، باشه بیاید یه چیزی به شما حالیتون کنم. خب شاهدی که بر این مطلب گرفتم غیر از روایاتی که از ائمه هدا علیهم السلام در این رابطه رسیده و اونا اینو گفتن، من نمونه هایی از آیات قرآنو که شاهد آوردن خود اونها من عرض میکنم. یک، سوره مبارکه بقره آیه 55. آیات قبل از آیه 55 رو بعد خودتون مطالعه بفرمایید، داستان حضرت موسی و اطرافیانشون و وعده موسی برای میقات و از وعدنا 40 لیله ثم تقسموا الاجر من بعده و انتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلک لعلكم تشکرون و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلكم تهتدون الی آخر، میرسه به آیه 55 و از قلتم یا موسی، این بنی اسرائیل که شما اینجوری بودید که به حضرت موسی چی گفتید؟ لن نؤمن لک، لن نؤمن لک، ما مردم ایمان به توی حضرت موسی نمیاریم حتی تا اینکه نرالله جهرتن ببینیم، رؤیت کنیم خدا را. جهرتن یعنی چی؟ آشکارا کاملا به ما نشون بدید که یه دستی بهش بدیم، یه سر ملاقاتی با این، شوخی میکنم و قرآنی نمیگه، یه دستی بهش بدیم، یه ملاقاتی بکنیم، یه حال احوالی باش بکنیم، یه صبونه با هم دیگه بشینیم بخوریم مثلا. حالا این مزاحه. جهرتن آشکار رو ببینیم. ببینید، و از قلتم یا موسی، بنی اسرائیل شما اینجوری بودید، شما یه مردمی بودید که به حضرت موسی چی گفتید؟ لن نؤمن لک، هرگز به توی موسی ایمان نمیاریم، حتی نرالله جهرتن، تا خدا را آشکارا و روشن و بارز ببینیم. فأخذتكم الصاعقة و انتم تنظرون، پس صاعقه شماها رو گرفت و شماها اینو میدیدید. پس اینجا صاعقه ای که گرفت و اینها گرفتار این بلا شدن، طبق آیه 55 درخواست کیا بوده؟ قوم موسی بوده، قوم این که درخواست از موسی نبوده. این یک شاهد. پس یک، در سوره بقره آیه 55، منتها چون ما فرصت نداریم آیات قبل و بعدش هم دقیق بخونیم، فقط با اشاره رد میشم، عزیزان مراجعه کنن، داره داستان بنی اسرائیل و ایراداتشون، اشکالاتشون، شبه تراشی هاشون، اذیت کردن هاشون نسبت به حضرت موسی رو بیان میکنه. من جمله میگه شما یه همچون مردمی بودید، قرآن میگه، خدا داره میگه که بنی اسرائیل همچون مردمی بودن که به موسی میگفتن ایمان نمیاریم تا خدا را آشکارا ببینیم، و به خاطر این حرفشون صاعقه اینا رو گرفت و اون بلا سرشون اومد. این یک. دو، در سوره مبارکه نساء آیه 153، خداوند بیان میکند اشکال تراشی های اهل کتاب رو نسبت به پیغمبر اسلام. یه عده از اهل کتاب مخصوصا یهودیا اومدن به پیغمبر اسلام گفتن که تو ادعای پیغمبری میکنی، میگی از طرف خدا بر تو آیه و کتاب نازل شده، ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه یک باره یک کتاب از آسمان برای ما نازل کنی. آیه رو دقت کنی، 153 سوره نزاع، یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. یسألک، از توی پیغمبر درخواست میکنن. کیا؟ اهل الکتاب، یهودیا و نصارا. ان تنزل علیهم، تو نازل کنی برای اینها کتابا من السماء، یه کتاب از آسمان. خب تا اینجا ما منظورمون این نیست، منظور از اینجا به بعده. فقط سألوا موسی اکبر من ذلک، اکبر من ذلک یعنی یه چیز دشوارتر، بدتر، سختتر، غیر منطقی تر بگم بهتره. اکبر در لغت یعنی بزرگتر، ولی بزرگتر از اینجا. یعنی چه درخواست های بیموردی میکنن؟ خب راست میگید، شما میخواید ایمان به پیغمبر بیارید، خب قرآن معجزه است، ببینید دیگه. دیگه اشکال. گاهی وقتا بعضیا انگار پیغمبر معجزه رو میخواد سرگرمی براشون بیاره. خب حالا بیکاریم، بریم پیش پیغمبر بگیم یه معجزه بکنی کم تماشا کنیم ببینیم که، نعوذ بالله. لذا اینا که نیست. اگر کسی طالب حق است، برخورد با طالب حق یه جوریه. اما اگر کسی طالب حق نیست، چرا امر معروف در اونجا واجب نیست؟ یکی از جاهایی که چقدر اسلام منطقی برخورد کرده، یه عمر یک انسان، امر معروف اونقدر مهمه در فرهنگ دینی، ما قبلا بحثش هم کردیم، که اگر کسی نماز بخواند، روزه بگیرد، تمام عباداتش رو انجام بده، ولی در شرایط امر معروف و نهی از منکر قرار بگیره، این وظیفه‌شو انجام نده، پیغمبر فرمود اون مؤمن نیست. این روایت قبلا بحثم کردم، اون مؤمن نیست. نماز میخونه، روزه میگیره، بقیه کارا همه‌شو انجام میده. میگه نه خیر، امر معروف نکرده. ولی با همه این ارزشی که امر معروف داره، چرا فرمودن اگر دیدید اثر نداره، طرف میخواد شما رو معطل کنه، عمرتون رو ضایع کنه، نه خیلی تکلیف نداره. حالا اگر یه نفر نمیخواد بپذیره، یه درخواستای میگه اومدن از پیغمبری درخواست غیر منطقی کردن، خدا داره به پیغمبرش میگه این مردم قبلا هم همینجور بودن، فقط سألو موسی اکبر من ذلک، از موسی درخواست کردن یه چیز دشوارتر و بزرگتر و غیر منطقی تر از این مطلب. چی بود؟ فقالو، پس اونی که اینا از موسی درخواست کردن این بود. پس گفتن ارنا الله جهرتن، خدا را آشکارا به ما نشون بده. یعنی همینجور که از توی خواسته های غیر منطقی دارن، از حضرت موسی هم داشتن. از حضرت موسی چی میخواستن؟ ارنا الله جهرتن، به ما نشون بده، به نمایان خدا را آشکارا. کو این خدایی که تو میگی کجاست؟ ما ببینیم دیگه، اینو آشکارا ببینیم. فأخذت هم سائقتو به ظلمهم، سائقم به خاطر این ظلمی که اینا کردن اینا رو گرفت. حالا ادامه آیهشو فعلا کاری نداره. پس این آیه 153 سوره نساء هم وقتی داستان رؤیت خدا تو بنی اسرائیل و به جهت این درخواست غلط مستحق عذاب و سائقه شدن، اینو در رابطه با سؤال قوم مطرح کرده. این آیه دوم. سومی باز در همین سوره اعراف که آیه 143 مورد بحث ماست که داریم بحث میکنیم، آیه 155 شو نگاه کنیم. در آیه 155 میگه وختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، اختیار کرد، برگزید حضرت موسی از قومش 70 مرد را، لمیقاتنا، برای میقاتی که ما براش معین کردیم که بیاد. فلما اخذتهم الرجفه، این را چه داشته باشید، در آیات دیگه گفت سائقه، در اینجا فرمود رجفه. رجفه زلزله است، سائقه همینی که به صورت برقی میزند و ممکنه بسوزونه یا بیهوش کنه یا چه بکنه. بعضیا میگن یعنی این دو تاست، رجفه زلزله است، سائقه. میگیم نه، ما در حالا بعد براتون اگه شد آیش هم میخونم، در داستان حضرت صالح که میگه اینها ناقه صالح رو پی کردن، میگه اینها مستحق عذاب شدن، رجفه و صاعقه اینها رو گرفت. یعنی دوتا رو به یه معنی گرفته. به چه جهت؟ اون اثری که لرزش زلزله یا اون شدت وحشتی که و اثری که از صاعقه ایجاد میشه، نتیجهش یکیه. لذا گاهی رجفه بهش گفته شده، گاهی صاعقه. حالا آیه رو میخونم که در قرآن این دوتا رو در رابطه با قوم صالح به کار برده. اینو بعد عرض میکنم. فلما اخذت هم رجفتو، خوب اینجا به این آیه دقت کنید، میگه حضرت موسی 70 نفر رو جدا کرد برد در میقات، نمیگه چی شد، میگه وقتی که رجفه آمد. خب طبق اون دو آیه رجفه یا صاعقه برای چی بوده؟ برای اینکه اونا درخواست کرده بودن، اینه که قرآن میگه. اون وقت جالب ببینید اینجا از زبان حضرت موسی میگه، حضرت موسی چی گفت؟ قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایایا. حضرت موسی وقتی رجفه آمد، قال، گفت رب خدای من، لو شئت، اگه تو میخواستی، اهلکتهم من قبل، اینا رو از قبل هلاک کنی، و ایایا منم از قبل هلاک کنی، خب تو میتونستید. اتهلکنا بما فعل السفها، میخوای ما رو هلاک کنی به خاطر کاری که این سفیان انجام میدن؟ یعنی چی؟ یعنی این عذابی که الان داره میاد به خاطر خواسته این سفهاست. من که اینه نمیگم، من که درخواستم این نیست. این آیه صریح تصریح میکنه این رو یا نه؟ لو شئت اهلکتهم من قبل و ایایا اتهلکنا بما فعل السفها منا ان هی الا فتنتک، این یک آزمایش توست، یه امتحان توست. بله خدایا، این امتحان قرار دادی، تو ذل و بها من تشا و تحتی من تشا انت ولی یونا وقفر لنا ورحمنا و انت خیر الغافرین. بله تو خدای بزرگی، تو خدای غافری و تو داری امتحان آزمایش میکنی ماها رو توی این قضیه. مجموعه این سعایه در کنار اون آیه چی رو نشون میده؟ اگر یه عده آمدن گفتن این که حضرت موسی به خدا عرض کرد رب ارنی انظر الیک، همون گونه که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، این مرد بزرگ عالم اسلام و تشیع، در کتاب تجرید العقائد به این موضوع رسید، میگه و سؤال موسی لقومه، سؤال موسی به خاطر قومش بود. این آیات هم این رو نشون میده. خب این یه بحثه، عده‌ای گفتن. و اگر این رو بگیریم که بعضی روایات هم این رو تایید میکنه، در جای خودش هم پذیرفتیم، خب اینجا حضرت موسی مشکلش چی بود؟ مشکلش نادانی و سفیهانی که میخواد به اونا بفهمونه، ولی راه فهمش اینه باشه بیاید یه بلام سرتون بیاد، به تعبیر دیگر سرتون به سنگ بخوره تا بفهمید چی دارید درخواست میکنید. چون افراد را به اقتضای لیاقت و استعداد و اون چی که برای هدایت لازمه راه در پیش میگیرن. برای بعضی ها یه اشاره کفایت میکنه، برای بعضی ها یه استدلال کفایت میکنه، برای بعضی ها یه کمی گوشو کشیدن هم لازمه تا یه مقداری تکون بخوره. افراد فرق میکنن. حضرت موسی داره در این قضایا نشون میده من گرفتار یه قومی هم، باید یه سائقهی به جانشون بیفته، باید یه رجفهی شامل حالشون بشه تا یه مقداری بقیه تکون بخورن اگه اینام تکون نخوردن. مثلا شما در این آیه شریفه که قرآن کریم میفرماید اد و الى سبیل ربک، مردم رو دعوت کنید به راه خدا بیارید. با چی؟ با چماق؟ با قلدری؟ گوی بنده خدایی توی بیابانی به چوپانی رسید، امر معروفش گل کرد که حالا در اینجا این چوپانه رو هم یه امر معروفی بکنیم. گوه آقای چوپان خدا رو قبول داری؟ گوه بله. کیه که خدا رو قبول نداشت؟ گوه دلیل شما بر اثبات وجود خدا چیست؟ گوه بشی الان میرم بیارم. فکر کتابی جزوه ای داره مخواد بیار از روش رفت یک شما آقا محکمی آورد افتاد به جان این آقا. چی میگی مرته که؟ گوه آقا ببخشید دلیل شما خیلی قویه، من در مقابل این دلیل که حرف نمیتونم بزنم. دلائل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به حجت قوی. حالا یه میگه ادعو الی سبیل ربک، اما اول میگه بالحکمه، عالی ترین راه دعوت مردم به سوی خدا برخورد حکیمانه است که خودش بحث ها داره. اما چرا بعد فرمود والموعظه الحسنه؟ همه اهل حکمت نیستن، همه توان بحث های حکمی رو ندارن، خودش یه ظرفیت میخواد، یه لیاقت میخواد، یه قابلیت میخواد، یک نوع آمادگی های قبلی باید باشه. میگه خب حالا در اون سطح نیستن، اونا رو با موعظه حسنه. حالا بعضیا نه توان بحثای حکمی رو دارن، نه صداقت و صفای موعظه رو دارن، همچین بفهمی نفهمی یه شیشه خورده یه چیزکی هم گاهی پیدا میشه. میگه و جادل هم بلتی هی احسن، ممکنه برای بعضیا جدال هم لازم بشه، اما اگه جداله جادل هم بلتی هی احسن، جدال احسن ها، نه جدالی که مرا شود، اون که و ان تترک المرا و ان کنت محقا که امام جواد علیه السلام فرمودن. راه ها فرق میکنه، لذا امام علیه السلام فرمودن، عجیب این روایت در کافی خیلی قشنگه، اگر کسی که اهل حکمت است حکمت رو بهش نمیگی بهش ظلم کردی، و اگر کسی اهل حکمت نیست حکمت رو به او میگی بهش ظلم کردی. کسی که اهل حکمت هست حکمت رو بهش نمیگی بهش ظلم کردی. ظلمت اینه که بهش بگودی که میتونه بفهمه، بذار بیاد بالا. اما کسی که اهل حکمت نیست تا چهار کلمه ادله عقلی میگی هی خمیازه میکشه، دندره میکنه، منتظر یه قصه قاطیش میشه یا نه، داستان خوب گوش کنه. خدا رحمت کنه یکی از اساتید معنوی ما را میفرمود که امتحان کنید تو جلسات خیلی شلوغ، بگید یک طرحی دارم برای بهتر شدن وضع اقتصادی شما. ببین چجوری جابجا میشن، قشنگ میشینن گوش میدن. بگو یه طرحی دارم چگونه معنویت در شماها قوی تر بشه. ببین چند درصد خوب گوش میدن. آقا یه چیزی بگید به درد دنیای ما بخوره. لذا من خودم مجبور شدم کتاب بنویسم، کارایی دین در دنیا. کتابی است که بنده نوشتم. کارایی دین در دنیا، حتی دین رو از دید فایده دنیا به دین نگاه کنیم، و حال اینکه حقیقت مافوق حرفاست، حقیقت مافوق حرفاست. بله دین به درد دنیا هم میخوره. اما حالا برگردیم، حضرت موسی یه قومی داره، یه مردمی داره که ایرادات بنی اسرائیلی معلومه. سه جای قرآن کریم هم غیر از این آیه اشاره کرده، اومدن به موسی گفتن ما مؤمن نمیشیم تا جهرتن خدا رو به ما نشون بدی. حضرت موسی هم با خدا مطرح میکنه یه چماغکی تو کله اینا بزن، یه گوشمالی بینا بده، یه سائقه، یه رجفهی تا یه چکانی بخورن، در طول تاریخ هم بقیه هم متوجه بشن. خب این نظر جای خودش حرف خوبیه، درسته، هیچ اشکالی هم بر حضرت موسی وارد نیست. اما اگر گفته بشه خب حضرت موسی که فرمود سبحانک انی تبت الیک و انا اول المؤمنین، این یعنی چی؟ جوابش هم اینه، همونطوری که سوال از طرف مردمه، توبه هم از طرف مردمه، چون حضرت موسی از طرف مردم داره با خدا حرف میزنه. لذا همین مقداری که به خودش حق بده به خدا این رو بیان کنه که وظیفشه و اشکالی هم نداره، نه حسنات الابرار سیئات المقربین، همین رو میگه توبه میکنم، یا از زبان این مردم توبه میکنم، خدا یا تو بزرگتر از این حرفای من که اول مؤمن نسبت به این حقایقم، من که میدونم تو خدایی قابل رؤیت نیستی، ولی میخوام این مردم یاد بگیرم. ولی یک بحث قشنگتر از این مطرحه، اون در سطح عموم نیست، در تفاسیر گذشته برخی که خیلی قشنگ تو این زمینه وارد شدن، یکیش تفسیر بیان و سعاده است که واردش نمیشه، قوا کرده. و در تفاسیر متأخر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که او هم به اقتضای تفسیر المیزان که نه فقط برای خواص نه هم برای عوام، یه حالت بینابین گرفته، ولی اونم قوغا کرده. حالا من عرض میکنم چی میگن. اونا میگن که حتی اگر سوال خود حضرت موسی هم باشه باز هیچ اشکالی نداره. این دو تفسیر در طول هم، حالا اونو دقت کنید، من بتونم اونی که اون بزرگان میگن چقدرشو فهمیدم منتقل کنم، حالا عرض میکنم. اونا چی میگن؟ میگن ببینید، معرفت، شناخت، آگاهی، اطلاع نسبت به یک امر مغول به تشکیک. یعنی چی؟ این سطوح مختلفی داره. یه حدی از معرفت که جز درجات پایینه میشه معرفت حسی، معرفت در حد دریافتهای حواس ظاهری ما، مثل کلام بنده معرفت پیدا میکنم چراغ روشن، معرفت دارم لیوان آب داره، معرفت یعنی عرفه، یعنی شناخت دیگه، شناخت، آگاهی، بینش، من میفهمم، شناخت دارم لیوان آب داره، شناخت دارم چراغ روشنه، شناخت دارم آقایون این قسمت نشسته. این معرفت، معرفت حسیه. در معرفت حسی گاهی با حس شنوایی میشنوم، گاهی با حس بینایی میبینم، گاهی با حس لامسه لمس میکنم، گاهی با حس بویایی بو میکشم، هاکذا. ولی بین همین معرفت‌های حسی، اونجایی که میشود دید تا اونجایی که شنید، شنیدن کی بود مانند دیدن، و دیدن بالاتر از شنیدن دیگه، من یه چیزا بشنوم پشت این دیوار چه خبره، به شما اطمینان دارم 100%، شما راست میگی، شما به بنده میفرمایید الان پشت دیوار این قضیه هست، بندم قبول کردم، این معرفت شد، ولی من که ندیدم. حالا خودم برم پشت دیوار ببینم، بازم حسیه، ولی حسیه در مرز دیدن. این یه نوع شناخته. یه شناخت بالاتر از این داریم که عقل دخالت میکنه، معرفت عقلی، اینو میگن احساس، اونو میگن ادراک، درک میکنیم، ادراک میکنیم معقولات را. معقولات مثل محسوسات جزئی مادی محدود در دسترس حواس نیست، امور عقلانی که عقل میتونه دریابه. خب بالاترین حدی که عقل به صورت دریافت مفهومی کار میکند، تمام ضوابط فهم درست عقلی رو هم به کار میبره، عقل تحت تأثیر غریزه و هوا قرار نگیره، عقل سالم کارایی خودشو انجام بده، با همه اون معیارها چی ایجاد میکنه؟ علم الیقین. علم الیقین بالاتر از علم الیقین کار عقل نیست. ولی آیا امکان این که انسان معرفتی بالاتر از علم الیقین نسبت به مدرکات نه محسوسات، عنایت بفرمایید چی عرض میکنم؟ محسوسات با حس دریافت میشه، دریافت محسوسات با حس، خود حواس مختلف هم سطحش فرق میکنه. یه محسوسی را با شنوایی میابم، یه محسوسی رو با بینایی میبینم. همون محسوس شنیده شده را اگر بشه با حس بینایی دریابم، سطح معرفت میره بالاتر. عوض نشد، بالاتر رفت. یعنی وقتی شما برای من نقل کردید پشت دیوار آقای ایکس الان داره صحبت میکنه، من اینو قبول کردم از شما، ولی وقتی رفتم دیدم همون قبول یه شدت اطمینان بیشتری پیدا میکنه. در بحث عقل، وقتی عقل با ضوابطش میاد توی یک امر شناخت مدرک که ما فوق محسوس دخالت میکنه، هر چه کار کند در بالاترین حدش علم الیقین پیدا میکنه. ولی آیا می شود عین الیقین و حق الیقین هم نسبت به مدرکات پیدا شود؟ هم قرآن میگه بله، هم روایت میگه بله، هم ادله میگه بله. حالا من از قرآنش بگم. آیا می شود مدرکات را، محسوسات نه، مدرکات را، موجودات مافوق حواس را که مدرکن، که عقل به صورت علم الیقین بهش میرسه، میشود اون را به صورت عین الیقین، من اگه الان مثال محسوس رو بزنم، به بنده بگید پشت دیوار آقای ایکس داره حرف میزنه، میشه علم الیقین حسی، درسته؟ علم الیقین حسی. ولی اگه خودم رفتم پشت دیوار دیدم آقای ایکس داره صحبت میکنه، میشه عین الیقین حسی. حالا اگر خودمم با اون آقا شریک بشم در صحبت کردن، دوتایی با هم صحبت کنیم، میشه حق الیقین حسی. منم قاطی شدم توش. حالا اون حق الیقین فعلا اصلا برای دهان من و هزاران بالاتر از من زیاده، من اصلا نمیتونم حرف بزنم، میام این بر. فقط یک اشاره میکنم، من نمیفهمم و اشاره میکنم، سوالم از من نکنید. سینه انسان را از انسان حذف کنید، چه میمانه اول و آخرش؟ سوال نکنید بعدا، فقط یه اشاره میکنم رد میشم. سین انسان رو از انسان حذف کنید، اول و آخر چی میمونه؟ آن. انسان اولش الف و نونه، سین رو بردارید، سان آخرش هم الف و نونه، آن. اول و آخر انسان منهای سین آن است. یعنی حقیقت انسان، سین سنگینی عالم ماده است. سنگینی عالم ماده رو از انسان بردارید، غیر از حقیقت او هیچی باقی نمیمونه. لذا اگر این یکی هم بگم، لذا اگه گفتن یاسین اسم پیغمبره و از ادعیه و از کار عالیه، یا به ابجد میشه 11، هو هم به ابجد میشه 11. هو اشاره به هویت مطلقه حضرت حقه، یا اشاره به حقیقت حضرت حقه. یاسین حقیقت حضرت حق در عالم انس که سنگینی سین است، سینش مندک که در یا شده، یعنی رسول الله. لذا یاسین از این جهت گفته میشه. دیگه بیشتر هیچی نمیگم، برگردم به حرفمون. اون حرف ما چیه؟ انسان قدرتی دارد که میتواند به مقام عین الیقین و حق الیقین مترکات نائل بشه. چجوری؟ حالا بذارید از قرآن بگم یک کمی ساده تر. خدا در مقام پیغمبر اسلام در سوره نجم میفرماید وقتی رفت بالا، یعنی مقام، این بالا بالای مکانی که نیست، بالای مقامیه دیگه، وقتی و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا تا اونجا، ما کذب الفؤاد ما رعا. اگر این رؤیت، رؤیت چشم سره، چرا فؤاد رو گفت؟ عزیزان قرآن دقت کنید. و این که مرحوم علامه طباطبایی با احتیاط و هی با یک ظرافتی تو المیزان فرمودن اون بحث اول رو نمیگم نه، ولی بیاید سراغ دوم. اینا مشکل دارن چون برای عموم نمیشه حرفا رو زد. مثلا میگم بله و سوال موسی لقومی، ولی نه، برای خودش هم میتونه باشه. چجوری باشه؟ حالا خوب دقت کنید.
اگر ما کذب الفؤاد ما را، اون چرا که فؤاد پیغمبر در هو بالافق الاعلا را دید، ما کذب، دروغ نبود. خب اگر منظور عین الیقین حسی است که فؤاد در اون نقش نداره، پس عین الیقین قلبی است. همون گونه که حالا از حدیث بگم، مگه مولا امیرالمؤمنین ارشاد مرحوم شیخ مفید صفحه 134، ارشاد مرحوم شیخ مفید، قال علی علیه السلام ما رأیت شیئا، من چیزی رو ندیدم، الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. رأیت الله، میگه دیدم خدا را. مگه تو نهج البلاغه حضرت نفرمودن من خدا را دیدم؟ زعلب یمانی خطبه 183 اگه اشتباه نکنم، زعلب یمانی و امیر المؤمنین، جالب، خودی سوال و جواب جالبه، نهج البلاغه است دیگه عزیزان من، گفت یا علی خدا رو دیده ای؟ مولا فرمود که خدای ندیده رو عبادت کنم، خدای ندیده رو عبادت کنم. و جالب پرسید چگونه دیدی؟ فرمود با چشم سر، نه با چشم دل. ما دبیرستان می رفتیم، آپولو در کره ما فرود آمد، سر صدایی بود، ما هم سرمون درد میکرد. به این روزنامه هاش هنوز دارم، چی ها می نوشتن، چه حرف ها می زدن. من جمله یادم این شعر، اون موقع یکی گفته بود که یکی از این فضانوردا گفته ما رفتیم تو کره ما هم گشتیم، خدا نبود. اتفاقا من خودم تو ناسا در فلوریدا شاهد بودم. بعد گفتن یکی از این فضانوردا هر چند وقت یه بار یه سخنرانی میکنه، یکی از اینایی که کره ماه رفته میاد صحبت میکنه، به سوالات مستمعینم جواب میده. من همراه هم داشتم، رفتیم اونجا، ما هم نشستیم یه مقداری گوش کردیم، یه مقدار فهمیدیم، یه مقدار نفهمیدیم. بعد به یکی از همراه‌ها گفتم من صلاح نیست برم سوال کنم، شما برو این سوال از این آقایی که از ماه برگشته بکن، بگو شما به کره ماه که رفت بالا میرفتید نسبت به بینش خدایی چه احساسی داشتید؟ خدای من شاهد جوابی که دادیم بود. گفت هرچه افق دید گسترده شود، عظمت خلقت حق که نشانه عظمت خالقه برای آدم بیشتر میشه. حالا ولی من یادم اون موقع که ما دبیرستان میرفتیم، یکی گفته بود، یه فضانوردی گفته که تو آسمون ها خدا نیست، یه شاعر خوش‌ذوق ایرانی هم جواب داده بود، اینم تو روزنامه ها بود، من از اون موقع تو ذهنم مونده، خوندم که یکی فضانوردی برگشت جو لاجوردی، میگفت که در فضا خدا نیست، رد قدم فرشته ها نیست، گشتم همه جا خدا ندیدیم، آواز فرشته ها ندیدیم، از من که برد به او پیامی، آقای فضانورد نامی، با چند قدم هوا پریدن، نتوان ملک و خدای دیدن، بر تارم چرخ اگر نشینی، هرگز به خدا خدا نبینی، دیدار خدا بود میسر، با دیده دل ندیده سر، دیدار خدا بود میسر، با دیده دل ندیده سر. امیرالمؤمنین میگه خدای ندیده رو عبادت کنم؟ بله خدا رو دیدم، ولی چگونه دیدن؟ خب پس دیدن به معنی عین الیقین مدرکات که بالاترش میشه حق الیقین. خب حضرت موسی این معنا رو میدونه که در عالم مدرکات عین الیقین هم وجود داره یا نه؟ بله میدونه. آرزو میکنه خدا این مقام بهش بده، اشکالی داره؟ نه. ولی خدا میخواد بگه این مقام فقط مال 14 نفره، نمیتونی. حالا چطور؟ دقت بفرمایید. اگر ما عین الیقین مطرح میکنیم، پس دریافت حسی رو اسمش رو بذاریم علم به معنی نالج، دریافت عقلی رو اسمش رو بذاریم فلسفه، ببخشید دریافت علمی رو حسی رو علم به معنی ساینس، دریافت عقلی رو فلسفه یا نالج یا مدرکات مفهوم درکی، دریافت دلی رو اسمش رو بذاریم شهود مکاشفه. ولی شهود و مکاشفه مگه در یه سطحه؟ شهود منامیه داریم، شهود موتیه داریم، شهود قیامتیه داریم، نمیرسم توضیح بدم که بالاترین شهود، شهود قیامتیه است که یوم تبل السرائره. لذا این مقام شهود قیامتیه در این عالم به معنی تامش جز برای 14 نفر ممکن نبوده. و امیر المؤمنین وقتی میفرماین موتو قبل ان تموتو، یعنی اگه تونستید به مقام موت برسید. لذا اونایی که این خر موسی سعقا رو به معنی مرگ گرفتن، گفتن برای دریافت شهود موتیه. لذا خیلی ها ترجمه کردن، اینم هست، و سعقا در لغت بی‌معنی میاد، میگه مرد یعنی یه لحظه از دنیا رفت تا اون شهود رو ببینه دوباره برگشت، یعنی اون مقام را. لذا حضرت موسی داره به خدا میگه خدایا میشه منم به مقام علم الیقین مدرکات، به مرحله تام، اونجوری که علی میفرماید دیدم. دقت کنید چی عرض میکنم. ببینید برگردم، مگه در داستان حضرت ابراهیم خلیل با هم نخوندیم؟ ابراهیم خلیل به خدا میگه به من نشون بده تا یقین پیدا کنم، ولی امیرالمؤمنین میگه لوکش فلقتا مزدت تو یقینا. پس ابراهیم کجا، علی کجا؟ اینم همینطور. مگه قرآن نمیگه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی بر بعضی فضیلت دارن؟ اون فضیلتی که 14 وجود داره هیچ کدوم ندارن. حالا برای اینکه فکر نکنین من دارم از خودم میبافم، بذارید یه روایت براتون بخونم. بهار الانوار جلد 59 صفحه 84. نه من صلاحیت دارم، نه ظرفیت دارم، نه فهمشو دارم، نه وقت اجازه میده، وگرنه همین آیه رو از این دید باید 40 شب بحث میکردیم. یعنی چی؟ و اون تشنگان مقام اول و آخر انسان که آن است، با حذف سین وسط آن، یعنی چی با این حرفا؟ حالا ببینید. لذا بعضی عرفا تأویل کردن، میگم تأویل نه تفسیر، میگن اگر این کو سر جاش موند و هم میتونی ببینی، باید این کو از بین بره، میگن جبل انانیته. حالا وارد این مقوله نشیم، مثلا منم نمیفهمم بذار چی نگم، بذار فعلا این حرفی که زدم تمومش کنم. بهار جلد 59 صفحه 184. قال صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام، ان الکروبیین قوم من شیعتنا، یک دسته از کروبیان عالم وجود که اینها از شیعیان ما هستند، من الخلق الاول، از موجودات اولیه، جعلهم الله خلف العرش، خدا اینا رو پشت عرش قرار داده. عرش رو این شبا براتون بحث کردم تو حسینی آقای پرداختی، که عالی ترین تجلی عرش میشه ولایت امیرالمؤمنین. دیگه نمیخوام تو اون بحث برگردم. خلف عرش، کروبیونی که پشت سر علی هم مثل سلمان ها. جعلهم الله خلف العرش لو قسم نور واحد منهم الا اهل الارض لكفاهم، اگر نور یکی از اونها رو بین همه مردم کره زمین تقسیم کنید برای همشون کافیه. ان موسی لما سأل ربه ما سأل، وقتی موسی سوال کرد از خدا اون چرا که سوال کرد، امر واحدا من الكروبيين فتجلى للجبل فجعله دكا، امر آمد به یکی از کروبیین که خلف عرشن مثل سلمان ها که این نور رو نشون بدید. نشون دادن. خر موسی سعقا. مرحوم فؤاد شعری که چند شب قبل براتون خوندم، حق شما را آفرید از قدرت بی مثل، چون بندگانی با سکون در زیر چرخ بی سکون، چون شما را پا نرفت از خط فرمانش برون، خواست معمار ازل که نه رواق بی ستون، بر زمین ناید فرود الا به فرمان شما. تا میاد اینجا اینو میگه، آن لقایی را که موسی خواست اندر ما سأل. ما سأل چی بود؟ رب ارنی انظر الیک. آن لقایی را که موسی خواست اندر ما سأل، لنترانی آمدش از خالق عز و جل، و از پس چندین حجاب آن نور بی شبه و بدل، چون تجلی کرد بر موسی بن عمران در جمل، پرتوی بود از شعای نور سلمان شما. پرتوی بود از شعای نور سلمان شما. حضرت موسی میفهمه عین الیقین علوی یعنی چی؟ بله اینو میفهمه، پیغمبر اولو العزمه. حضرت موسی میفهمه عین الیقین فاطمی یعنی چی؟ عین الیقین رضوی و حسنی و حسینی یعنی چی؟ لذا میگه خدایا منم میشه، میگه مگه شوخی مقام عین الیقینیه این 14 وجود باب؟ لذا کروبیانی که آینه تمام نمای نور این 14 وجودن یه اشاره میکنن. حضرت موسی میگه توب تو توبه کردم، یعنی خدایا من تو سر جام نشستم، اون مقام مال اوناست. همونطوری که در روایات اومده، من در تفسیر داستان حضرت آدم در اوایل سوره بقره 15-16 سال قبل توی حسینیه گفتم، وقتی حضرت آدم روح در روح دمیده شد، بلند شد، دید هر جا میره فرشته ها پشت سرش با احترام است که اسکورتشون کنن و خیلی همچین. به جبرائیل عرض کرد خیلی به من احترام میذارن. گفت به خاطر نور 14 معصومه که در صلب توه. به قول میر داماد، آدم از یمن تو موجود شد، چون تو خلف داشت که مسجود شد، تا که شده کنیت تو بوتراب، نه فلک از جوی زمین خورد آب. خب الان اگه حضرت موسی مقام عین الیقینی خدایا به من بنمایان خودت نشون بده، یعنی چی؟ یعنی اون دیدنی که ما کذب الفؤاد و ما رعا. لذا صاحب تفسیر بیان السعاده این مطلب مال اوه، اگه قبل از او کسی گفته من نمیدونم، من در تفسیر ایشون دیدم، حالا دیگرانم از اونجا نقل کردن یا نه. چقدر یه حرف قشنگه. میگه میقات اون جایگاه خاصی است که دیگه بنده است و خدا دیگه. میقات ما میخوایم حج مشرف بشیم، وقتی میقات رسیدیم یعنی چی؟ یعنی هرچی غیر در راه اوه بریز دو، حتی لباسات هم بکن دیگه. خدا رحمتش کنه. یکی از دوستان ما میگفت استاد عرفانی داشتیم، اینو بگم بعد برگردم. استاد عرفانی داشتیم، پیرمردی بود، ناتوان بود، گفتیم که یه بار اینو با خودمون ببریم مکه. پیرمرد و بعضی شاگردا جمع شدیم با هم بردیم مکه. سال آتش سوزی بود. گفت محرم بودیم و تو صحرای منا یه دفعه فریاد بلند شد که آتش گرفته و فروا الی الجبل، فرار کنید دامنه کوه برید بالا. و ما هر کدوممون میدویدیم زیر بغل استادم گرفتیم. تو این شلوغی زیر دست پا احرام استاد باز شد، لباس‌ها هستن برهنه برهنه، خودشو جمع کرد یه گوشه نشست. ما در صدد شدیم یه حوله اضافه پیدا کنیم، دیدیم سر به آسمان گذاشته، بلند کرده، اشک به پهنای صورت. یه خدایا می‌خواستی این دو تیکرم نداشته باشم چشم معرفت رو ببینیم. تو میقات هر چی داری بریز دور، چون میخوای محرم بشی که محرم بشی. میقات دیگه. حالا میقات حضرت موسی مگه شوخیه؟ و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10. گفت نه، باید کامل بشه، 40 رو بگیری تا میقاتش به تمامیت خودش برسه. حالا اون تفسیر بیان ساده چی میگه؟ میگه فرق این مقام رو ببینید چقدر قشنگ فهمیده. میگه راجب میقات موسی میگه جا موسی، موسی آمد. راجب میقات پیغمبر چی میگه؟ سبحان الذی اسرا به عبده، خدا خودش برد. یعنی پیغمبر نسبت به موسی در قرب حق مجذوب سالک حساب می شود، ولی موسی سالک مجذوب. فرق عین الیقین مجذوب سالک با سالک مجذوب همینیه که تجلی نورش موسی رو بیهوش میکنه. بس دیگه همین مقدار. پس اینم میتونه باشه. اگر از این دید نگاه کردیم، اون وقت یه چیز دیگه ای از آیات فهمیده میشه. خب حالا اجازه بدید بیشتر توی این وادی من چیزی نگم. انشاءالله اگر عمری بود و خدا خواست اینا نوشته شد، شاید تو نوشته های چیزایی اضافه بکنیم، نمیدونم تا مقدر چی بشه. حالا پس این اشکال هم جواب دادش. نه، حضرت موسی هیچ در اینجا خلاف انجام نداده. طبق نظر اول سوال قومه، طبق نظر دوم مقام عین الیقین 14 معصوم از خدا میخواد، میتونم، خدا میگه نه این در حد تو نیست، اونم میگه چشم. لذا اتفاقا این آیه بعدیش هم بخونم. لذا در سوره مبارکه آل عمران آیه 143 که خدمتون خوندم، خب بعدش آیه 144 چی میگه؟ قال خدا فرمود یا موسی انی استفیتو که علی الناس، نه من تو را استفا کردم، تو رو بر مردم ترجیح دادم، به رسالتی تو رو رسالت بد دادم و به کلامی تو رو کلیم الله قرار دادم. فخذ ما آتیتک، اون چه به تو دادم بگیر، و کن من الشاکرین، شاکر باش. ولی اونا حسابشون جداست، اون 14 تا حسابشون جداست، اون یه بحث دیگری داره. خب این هم ادامه آیه است که داره مقام حضرت موسی رو میگه. خب یک بحث دیگه هم راجع به حضرت موسی مونده که انشالله هفته آینده با هم بحث میکنیم.
قضیه وقتی که از کوه طور برگشت و مردم گوساله پرست شدن، برادرشو فشرد و تندی کرد و عصبانیشون که حضرت موسی هم تو انبیا کمی همچین حالت عصبانیت هم داشته، گاهی وقتا هم دست به زنش بد نبوده. سلام الله علیه. بله، حالا این قضیه آیا خلاف مثلا اخلاق حسنه انبیاست یا نه، این هم چشم هفته بعد بحث میکنیم، بحث حضرت موسی رو جمع میکنیم. خب بحث عین الیقین علوی و فاطمی بود. رحلت حضرت زینب سلام الله علیها را هم پشت سر گذاشتیم. اینجا دلم میخواد یه اشاره ای بکنم. اگر حضرت موسی اولوالعزم آرزوی عین الیقین علوی میکنه، ندا میاد نه، حریم خودتون نگه دارید، این مال اوناست. اما حضرت زینب سلام الله علیها چه مقامی داره که زینت این علیست، زینب زینت پدر. من اینو قبلا مفصل بحث کردم، نمیخوام بحث کنم، فقط میخوام اشاره کنم توسل به حضرت زینب سلام الله علیها پیدا کنیم. زینت چند جوره؟ یه وقت یه شیعی زشته تزیینش میکنن که زیبا جلوه کنه. نعوذ بالله، امیرالمومنین زشتی داره که از زینب میخواد؟ این معنا که نیست. یه وقت شیعی زیباست ولی زیباییشو مخفی کردن، عاملی میاد زینتشو رو کنه. مثال میزنم، یک مثلا سنگیه، یک نقاشیه بسیار زیبایی رو روش حجاری کردن، حکاکی کردن، گرد و غبار زیادی روشو گرفته. شما میایید هی این گردا رو پاک میکنید، هی پاک میکنید که عجب این زیبا بود، من نمیدونستم. شما عامل تجلی این زینت شدید. زینب عامل تجلی زینت علی شد. چطور؟ فقط یه اشاره میکنم. 40 سال از زمان معاویه تا عمر ابن عبدالعزیز توی شام کار کردن. 40 سال از ورود اسلام به شام تا ورود اهل البیت به شام تو شام کار کردن. چجور کار کردن؟ که علی رو یک آدمی نشون بدن. وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین به مردم شام میرسه که علی در محراب عبادت شهید شد، بگن علی مسجد چی کار داشت؟ مگه نماز میخوند که مسجد رفته بود؟ پس حقیقت وجود علی رو اینجور روش و گرد و غبار نشونده بودن. اما جانم به فدایت زینب کبرا سلام الله علیها، وقتی بچه به دنیا اومد کنداغه رو دادن بغل پیغمبر، فرمود من او رو زینب نام میگذارم. این زینت علیست، این علی رو باید به جامعه نشون بده. رضا خطبش در کوفه معرف علیست، خطبش در شام معرف علیست، ولی به چه قیمت؟ بعد اشاره کنم، بیشتر نمیتونم، حال ندارم، فقط اشاره. به چه قیمت؟ نقل کردن، من نمیدونم، خودم تحقیق سندی ندارم، منم نقل میکنم. وقتی که کاروان اسرا رو از شام به مدینه برگردوندن، عبدالله جعفر که شوهر حضرت زینب است، به جهت کسالتی که دستش داشت نمیتونست در کربلا شرکت کنه، دوتا بچه هاشو داد که دوتا بچه هاش هم تو کربلا شهید شدن. وقتی اومد بشیر میگه که ما رسیدیم بیرون مدینه. آقا امام سجاد فرمودن بشیر میشه بری داخل مدینه؟ بابات صدا داشت، تو هم صوت داری؟ عرض کردم بله. فرمود با تکیه به صوت ورود ما رو اعلام کن. بشیر میگه وارد مدینه شدم، مثل نوح خانی های ما، با تکیه به صوت و نوح خانی خبر دادم که اهل بیت برگشتن. جمعیت سراسیمه بیرون مدینه ریخت. همین که بیرون مدینه ریختن، پرچمای سیاه دیدن، فهمیدن چه خبره. محمد حنفیه برادر امام حسین بیهوش شد افتاد. اومدن به امام سجاد گفتن آقا عموتون بیهوش شده. امام سجاد تشبا بردن، سر عمو رو تو دامن گرفتن. قطرات اشک چشم امام سجاد چکید رو صورت محمد حنفیه. محمد به هوش آمد، تا چشمش به امام سجاد افتاد گفت یبن اخی این اخی، پسر برادرم، برادرم کو. اینا رو میگن تا اومد عبدالله جعفر، اومد امام سجاد در آغوش گرفت، اومد تو خیمه ای که حضرت زینب کنار امام سجاد بود. عبدالله جعفر اومد سری کشید هی این ور اون ور. امام سجاد علاما نقل، عبدالله دنبال چه میگردی؟ آقا جون عمتون زینبم در کربلا شهید شده. یه دفعه حضرت زینب فرمودن عبدالله حق داری منو نشناسی؟ چه بر سر زینب آمده است که شوهرش هم او رو نمیشناسه؟ صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبد و علی الارواح التي هلت بفنای عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنهار ولا مجال الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم باسمك العظيم الأعظم العزل جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إن لك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم الفضل على البرية
اونایی که اهل معنان میگن برای از بین بردن سین بین دوتا آن انسان تضرع به درگاه الهی خیلی مؤثره.
یا دائم الفضل علال بریه یا باسط الیدین بالعطیه یا صاحب المواهب السنیه صلی علی محمد و آله خیر الورام سجیه واغفر لنا واغفر لنا يا زلولا في عظيم الأشياء يا سريع الرزا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله رجاء وسلاحه
بکام یا سابقا نعم یا دافعا نغم یا نور المستوشین فی الظلم یا عالما لا یعلم صل علی محمد و آل محمد نجاتن منک یا سید الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم امن یجیب اما یجیب المضطر اذا دعا و یجب السموع یا مجیب دعوت المضطرین و یا غیاث المستغیثین و یا کاشف الکروب مكروبين يا الله أجل وليك الفرج أجل وليك الفرج أجل وليك الفرج رجع الله من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الهنا و خدایام دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده به عظمتت به جبروتت به اسم اعظمت به عنایت عامه و خاصت یا الله محروم بر مگردان به نبی و آله